دیگری منطقه غرب آسیا نباید وارد مرزهای باغهای سرسبز اروپایی ما بشه، کما اینکه در اوضاع اقتصادی هم داریم میبینیم به این راحتی ها به هر کسی مجوز ورود به اروپا نمیدن. یعنی شما باید حتما از یک تمکن مالی آنچنانی برخوردار باشی، اون موقع یعنی اینکه انسانی هستی که من قبولت دارم که وارد سرزمین من بشی. این نوع تفکر از کجا به وجود اومده آقای داوری منزه که منطقه غرب آسیا همیشه دچار تنش و جنگ و امثال اینها باشه؟
خدمتتون عرضم
که البته تفرقه.
بله خدمتتون عرضم که ببینید تاریخ به ما میگه که در این 2-3 هزار سال اتفاقا منطقه غرب آسیا منطقه صلح و ثبات بوده.
بله.
و اتفاقا کمترین کشتار انسان‌ها و بیشترین تجارت، فرهنگ اینا در این حوزه شکل می‌گرفته. ولی ما از همون 2000 سال پیش اگر به تیک ریز تمدن‌های اروپایی نیا کنیم، همواره جنگ بین خودشان و کشتار. نکته که اتفاق میفته اینا که شروع میکنن استعمار کردن و یه مقدار از حوزه اروپا خارج میشن و منجر به ثروت اندوزی میشن، میتونن که یه مقدار اختلافاتشون رو کم بکنن و میگن دعوامون رو در کشورهای سالس و مناطق سالسی ایجاد بکنیم و این موضوع آروم آروم میاد پولدار میشن و میتونن به ما چیره بشن، کانال سوئز ایجاد میشه و یکی از حوزه‌های تمدنی که خیلی قدرتمند بوده در این شرق عثمانی بوده. اینا میگن آقا عثمانی رو باید زمین بزنیم که رشد بکنیم. حالا آقای بورل یه جواب جالبی هم میده که میشه میگه آقا میکروفونت بازه. آها پس الان جنگلی هم صحبت ما رو میشنم.
بله
من ادامه شدم از خیلی با ما جنگلی خدمت نمیدن که اینا اتفاق
انقدر گستاخن
خیلی خیلی و انقدر اینا تو جنگ جهانی اول و دوم فکر کنم بین 70 تا 100 میلیون آدم کشتن، همش هم تو خودشون میشه.
تو تاریخ اینطوری نبود.
آره نسل خیلی اینا کشتار میکنن. همین الان ما یه مقدار فرانسه میریزه به هم یا حتی آمریکا رو ما دیدیم ریخ به هم، دیدیم چه برخوردی میکنن. ما اینکه خطر امنیتی نداشتن، عوض اسرائیل بودش، یعنی سه خیلی کوچیک بود، 4 تا دانشجو توی دانشگاهشون چادر زده بودن. یا همین الان ما نوک تمدن غربی تو اسرائیل داریم برخوردش رو میبینیم و ما شاهد این بودیم که 3 روز پیش وزیر دفاع انگلیس گفتش که ما هر کاری اسرائیل بکنه بازم پشتشیم، هر کاری ترجمان داره، یعنی دقیقاً تمدن اونا توحشه و این برمیگره به اون ناخودآگاه جمعی جامعه که از کهن الگوها میاد. کهن الگوهای اونا کیه؟ زئوس، هارس، اینا. اونا به هر خارطوله بازی به هدفشون باید برسن، ولی ما در کهن الگوهامون مثل رستم، مثل سیاوش اینا میبینیم یه جایی حتی دشمن ما افراسیاب.
بله.
بازم با مروته، یعنی فرهنگ ما حتی دشمنمونم انقدر تلخ
پاک‌های قوی بودن.
بله تلخ توصیفشون نمی‌کنه و این فرهنگ مروت اونا خیلی راحت همدیگه رو می‌فروشن و ما می‌بینیم تا تهش هستیم. بزرگ ما، رهبر ما موقع وضو گرفتن میگه اسد باید بماند، هزینه میدیم پاش واسه اینکه این موضوع بمونه. چرا؟ چون حوزه تمدنی ما حوزه معرفته، حوزه خانواده است و اونا همین با جنگ جهانی میخوان حوزه اسلامی رو به زمین بزنن. ما حوزه متمدنی بودیم، رشد یافته بودیم، ثروتمند بودیم، موسیقی، فرهنگ، نقاشی و دیگر مسائل رو داشتیم. میان جنبش پان عربی رو ایجاد میکنن، پان ترکی، صهیونیست و پان عربی هر سه در یک زمان در امپراتوری بریتانیا شکل میگیره، همون بریتانیا بزرگ. میان میگن آقا عربا رو بیایم ضد عثمانی بشورونیم، بعد بگیم بهشون یه کشور بزرگ عربی میدیم و میان جنگ جهانی. میان حسین ابن علی حاکم مکه و مدینه رو ضد سلطان عثمانی برمیتابونن، اینا بلند میشن بهش 10000 تا سرباز میدن، چند میلیون سکه طلا پوند بهشون میدن، خلاصه جنگو شروع میشه و عثمانی شکست میخوره. قرار سایز پیکو احتمالاً جمالی خانی به گوشتون رسیده، دو تا افسر فرانسوی و انگلیسی میان با خطکش نگاه کنید به مرز اردن و عراق، اردن و لبنان و دیگر عراق و عربستان، میان که خطای صاف خیلی بلند اینا رو خطکش رو نقشه اومدن خط کشن این بشه این بشه اون و مبنای اینو جوری گذاشتن که همواره این اختلاف ایجاد بشه و بتونن آزار برسونن. حوزه شمالشو فرانسه میکنه زیر نفوذ خودش، حوزه جنوبشو انگلستان و حتی به حسین ابن علی که با پان عربی ضد عثمانی بلند میشه خیانت میکنن همون انگلیسی ها، با اینکه باهاشون همکاری میکنه عثمانی رو بین میبرن و میان اسرائیل رو ایجاد میکنن که بعد در توافقاتی که تو خودشون بوده ایجاد نمیکنه که این معترض میشه و این معترض با اعتراض باعث میشه که برن با خانواده های بیابانگرد سعودی صحبت بکنن، کودتا کنن، خانواده هاشم رو بکشن، بیان مکه مدینه رو بگیرن و الان ما عربستان سعودی داریم. فکر کنید من بیام ایران رو بگیرم، ایران بشه ایران داوری، اسم فامیلیشون رو میذارم روی ادامه کشورشون. یعنی خیلی چیز بامزه ای هست،
پادشاهیه.
اصلا پادشاهی رو حتی نداریم، اصلا یه رو اسم فامیلیش رو بذاره یا خانوادهش روی کشور. و این موضوع ادامه پیدا میکنه در حوزه هایی که اسرائیل امروزی میتونه به سادگی با ایجاد اختلاف، همین الان ما تو لبنان، بتونه باز حکمرانیش رو ادامه بده. ما میبینیم که این حوزه‌ای که میاد در لبنان اختلاف افکنی میکنه و میاد سیستم حکمرانیش رو جوری میذاره که کمترین تعدادش مسیحی ها بیان بشن نخست وزیر از اونا بشه، سنی ها که بین شیعه و علاوه جمعیتی هستن که بیشترینن و مسیح مارونی که کمترین هم وسط باشن، رئیس جمهور رو انتخاب میکنه و رئیس مجلس از شیعه. این حوزه رو میزن رو اختلاف. چهار دهه پیش تو ایران یه انقلابی شکل میگیره و از پاممبریای رهبر ایران یه آدمی میره اونور و حزب الله رو شکل میده. چجوری ابراز وجود میکنن؟ اسرائیلی ما شاهدیم، نصف لبنان گرفته، از سوریه، مصر، همه اینو خاک گرفته، خیلی قدرتمنده، بقیهشون هم میگیره. ولی یهویی یه جریانی که چیزی نداره با یه بنز 10 تن کامیونا 5 تن TNT میکنه، میره میکوبه تو مقر آمریکایی. 252 تا آمریکایی میفرسته اون دنیا حزب الله و چند ساعت بعدش هم پایگاه فرانسوی ها رو میزنه. یا ما هستیم، وای میستیم. و به قول سنتزو، روحیه سرباز از تکنولوژی جنگ مهمتره. سنتزو اولین کسی که کتاب استراتژی جنگی رو نوشته، 2700 سال پیش یه ژنرال چینی بوده. یه روحیه سرباز از تکنولوژی سلاح مهمتره. هنوز هم همینه. اون روحیه است که یمنیو که فقیرترین کشور خاورمیانه است، جلوی ثروتمندترین کشور خاورمیانه عربستان بلند میکنه و امروز عربستان جرأت نمیکنه با یمن دیگه دست پنجه بندازه، چون جرأت کنه آرامکوش رو دوباره میبره به قعر خاک. واسه همین وقتی که ما بتونیم رشید بشیم و قدرتمند بشیم، میتونیم تک تک المانهای این منطقه رو به خودمون نزدیک کنیم. ببینید این منطقه در طول تاریخ بارها و بارها در حوزه تمدنی یکسان ما بوده. من از امپراتوریه که حکمرانی منفی داره نمیگم ما بکشیم زیر یوغ خودمون، نه. در زمان هخامنشیان ما ساتراپ ها یا همون استان های مختلفی رو داشتیم که هر کدوم حاکم خودشونو داشتن و شاهنشاه شاه شاهان بوده. یعنی اونا حکمرانی میکردن، مثلا در لبنان مثلا حزب الله حکومت میکرده، مثلا میگم در یمن حوثی ها حکومت میکردن، در سوریه بشار اسد حکومت میکرده و سیستم فرهنگی خودش، اقتصاد خودش. ولی اگر جنگی شکل میگرفته، ایران سپاه داشته، همشون نیرو میفرستادن، نیروهای ارگانیکی رو داشته که امروز هم ما سپاهی که داریم تحت تعریف همون نیروی تمدنی خودمون داره شکل میگیره. و ما تک تک المانهای فرهنگیمون رو که سالهای سال داشتیم از دست داده بود، دور داریم به دست میاریم. میگه ما میخوایم تجارت کنیم، از بریم به چین و برگردیم از مدیترانه، پس ما لازمه تو سوریه هم باشیم، لازمه وقتی که غرب اومده اینجا میگه ما جلو فرهنگ اینا میخوایم وایسیم، جلوش وای بسیم. خارج از اصلا بحثای ایدئولوژیک، اگر بخوایم تنها و تنها نگاه منافع داشته باشیم، باز هم ما لازمه که حضور داشته باشیم.
و به عنوان سوال پایانیم، این مباحثی که فرمودید بناست اصلا تفرقه باشه در منطقه غرب آسیا، حالا لبنان یه نمونشه، سوریه یه نمونشه، چه از لحاظ سیاسی، چه این که من به عنوان غرب و آمریکا گماشته های خودم رو بگذارم و نه اینکه انتخاب های مردم رو اهمیت بدم، آیا با اون سیاست کلی که در دنیا در حال پیگیریه به نام گلوبالیسم، به نام ایندیویژوالیسم، جهانگرایی و فرد فرد کردن آدم ها در ارتباط، یا نه اون راه خودشو داره میره؟
خدمتتون عرضم که سوال خیلی قشنگ و عمیقه، مرسی. ببینید واقعیت یک جریان، همون جریانه که حالا جهان وطنی یا گلوبالیسم یا هر فرد انسان یک واحد اجتماعه. در ساختار فرهنگی ما، نه شرقی نه غربی، که همون ایران ماست، ایران حوزه فرهنگی، نه فقط این جغرافیا، ایران حوزه فرهنگی خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تره. هسته که اجتماع خانواده است، فرد نیست. و این تعارضه. ببینید شما وقتی که در لایه کورولیوها یا ارزش‌های بنیادین با کسی دچار اختلاف نظر میشید، شما برای هم دشمن تعریف میشید. اونا میخوان به فردگرایی ببرن، ما میخوایم به خانواده گرایی ببریم. ببینید چجوری فرهنگ اونها میتونه به ما نفوذ بکنه. یه روزی خانواده ایرانی کنار هم بودن، حیاتای بزرگی داشتن، همه نزدیک بودن. تعریف اومانیسم یا فردگرایی در فرهنگ غربی انقدر بیش میره که میاد تو لایه پوسته، تو معماری به اتاق خواب میرسه. دقیقا. که حتی بچه ها هر کدوم یه اتاق دارن، پدر مادر از ورود نداره. یعنی انقدر میتونن قوی وارد
آدم
بشه،
آدم فلج میشه،
آفرین،
اینقدر دستت میتون... بسته.
آفرین، قوی وارد میشن و میان تک تک اینا رو میشکنن. بله، این موضوع با هم تعریف میشه. و فرهنگ خانواده فرهنگی که محور مقاومت داره. میگه حزب الله و لبنان، یعنی میگه وقتی من واقعا متاثر شدم، داشتن یمن رو بمبارون میکنن آقای علیخانی. بمبا میخورد توی اون سرش، میگه ما همینقدر که میتونیم کمک بدیم این بمبا تو غزه نخوره، دمم میگه.
اندازه خوبه.
یعنی واقعا اصلا عجیبه. حالا من بهتره خودم سیخ، یعنی چرا میگه بمبا تو سر ما میخوره، همین که تو سر اون بچه‌ها نمیخوره، باز ما وایسادیم، پهباد میفرستیم، میزنیم، ما وایسادیم و هزینه‌ش هم میدیم. خب چرا؟ برای اینکه برسیم به حوزه تمدنی که توش صلح باشه. ببینید آقای علی خانی، حرفای کافه نشینی شیک میتونیم با هم بزنیم، قهوه بخوریم، صورتی و باربی، که صلح خوبه، جنگ چیز بدیه، این حرفا خطرناکه. امنیت ملی نمی صلح تو محله اراذل و باش موقعی میاد که یا کلت برای کمر بشه باشگاه رفته باشی. بازدارندگی منجر به صلح میشه. رومی ها در قدیم میگن اگر صلح پایدار میخوایی از امروز آماده جنگ باش، همیشه قدرتمند باش. وقتی که تو قدرتمندی، مردم تو صلح و ثبات زندگی میکنن.
طبعا.
پس ما لازم داریم هم خودمون هم مردمان منطقمون رو به صلح برسونیم، تا تجارت کنیم، تا به هم سفر بکنیم، فرهنگامون رو بشناسونیم.
منتها صلح با قدرت، نه کله کش کردن.
اصلا با کله کش کردن به صلح نمیرسید. فلسطینیایی که کله کش کردن تو کرانه‌باخی به صلح رسیدن. تیکه تیکه دارن میرن جلو. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. استفاده کردم از کلامتون جناب آقای پوریا، داوری منزه و جوشگر حوزه استراتژی و ژئوپلیتیک.
خیلی ممنون. شب بر همگی خوش.
زنده باشین. و متشکر از شما که افتخار دادید ما رو شنیدید. زندگیتون پر از آگاهی، سلامتی و آرامش. ارادتمند، شب بخیر، خدا نگهدار.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد، حضور خورنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون به آسمان بدوجم تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده با میچو من چند قده انتظاری چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده با میچو من چند قده انتظاری چوم اشکه داره پیشتش کنم می نگاه امره تتنم تیرایه فرش کنم چند قده دانه دانه ستاره نبیش مرم چند قده می ناله یه باده دسه بیس بره اگر بایی می چوم اشکه داره پیشتش کنم می نگاه امره تتنم تیرایه فرش کنم چند قده دانه دانه ستاره نبیش مرم چند قده می ناله یه بادت سبیس بره که همرایم که دست بنده نبازه اگر بایی می شادی عمق رازه تنهای بد دردیه رستی رستی بیا که زندیم فقط که برستی اگر بایی می چومش بطر پیشتش کنم می نگاه امره تتنم تیغایه فرش کنم چند قده دانه دانه ستاره نبیش مره چند قده می ناله یه بادت سبیس بره تی همرایم تی دست بنده نبازه اگر بایی می شادی هم درازه تنهای بد دردیه رستی رستی بیا که زندیم فقط دیبرستی اگر بایی می چومش بطر پیشتش کنم می نگاه امره تتنم تیغایه فرش کنم چند قده دانه دانه ستاره نبیش مرن چند قده می ناله یه بادت سبیس بره تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون به آسمان بدوجم تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده بومی چومن چند قده انتظاری چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده بومی چومن چند قده انتظاری چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده بومی جومن چند قده انتظاری چند قده چون براغی چند قده بیقراری سفیده بومی جومن چند قده انتظاری
کسرو کاویانی هستم دعوت میکنم شما رو به این کارم از برنامه حس تازه بشنم
مثل حس آغوشه مادر پر از آرامش و صبر و قراری تو هر جای جهان فکر تو باشم تو ثبت خاطراتم نقش داری هنوزم وقتی که تو میشه واسم ایرانی بودن افتخاره هنوزم میشکنم دست کسی رو که یه لحظه رو خاکت دست بذاره چهل سال صدای مردم ما داره میپیچه
میشه توی گوش دنیا که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا. با دل من که یه عمر تنم لبریز از حس امیده، چی کار کردی که هر پیر و جوونی برای خاک تو جونشو میده. بازم پای تو میدم زندگیمو، اگه کل جهان باشه تو دستم برو چی بگم از حالی که دارم. هنوزم عاشق اسم تو هستم. 40 سال صدای مردم ما داره میپیچه توی گوش دنیا که پابندت شدن یعنی رسیدن به آزادی و آرامش به دریا. قسم خوردم که پای تو بمونم اگه حتی شده تنهای تنها. قسم خوردم یعنی آغاز یک عهد، یعنی من با تو هم ایران زیبا.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید.
اسم کدوم حادثه رو شنیدی؟ پای کدوم قله نفس کشیدی؟ فرصت امروز تو زندگی کن، تو این دقیقه ها رو آفریدی. ستاره شو ستاره موندگار، پرنده شو زندگیشه. عاشقی کن امام عاشقا گفت، دو روز مؤمن مثل هم نمیشه. حسل کن شب صبور و بشه. بشکن طاقت این جاده دور را بشکن تا برسی به مرز روشنایی فاصله سایه و نور را بشکن ستاره شو ستاره موندگاره پرنده شو
ساعت 23 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان